که اینجا شخصیت مجرم رو مد نظر قرار میده و میگه ما علاوه بر این که باید به جامعه توجه داشته باشیم، باید مجرم رو درمان کنیم و شرایط اجتماعی شدن او رو دوباره برای او فراهم کنیم، بذاریم دوباره مجرم مثل یک انسان و شهروند سالم به آغوش جامعه باز بگرد. روی کرده چهارم که دیگه در حقیقت راهی برای سیستم مجازات کیفری باقی نمیماند، میگه ما ناتوان سازی کنیم، یعنی پیشگیری فیزیکی از مجرمان، محدودسازی فیزیکی آنها که حالا در قالب حبس یا مجازات های دیگه قابل تصور هست. خب ما ابتدا باید ببینیم که این چهار روی کرد چه وضعیتی رو داره و در سیستم های دارای هوش مصنوعی کدام یک از این چهار روی کرد بهتره، کدام یک از این چهار روی کرد مناسب تره و به اهداف مجازات نزدیک تره. روی کرده اول که خب بحث سزادهی هست که بر ویژگی های جرم تمرکز میکنه که ما سزادهی کنیم. تقریبا امروزه طرفداران کمی رو در سیستم های حقوقی دنیا داره، حتی در سیستم حقوقی کشور خود ما هم قانونگذار کیفری ما در قانون مجازات اسلامی 1392 اصلا به سمت نهادهایی رفت که این نهادها نهادهایی هستند که به سمت بازپروری، به سمت بازدارندگی و به سمت اصلاح جرم و مجرم دارن میرن.
بله.
مثلا قانونگذار ما برای اولین بار بحث‌های تخفیف مجازات، معافیت از مجازات، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، نظام آزادی مشروط و حتی مجازات‌های جایگزین حبس رو آورد. یعنی قانونگذار از اون نظر اولش که برای خیلی از جرائم حبس و زندان رو در نظر گرفت، بعد از گذشت چند دهه از مجازات زندان که بازخوردهای موفقی نداشت، به این سمت اومد که بریم سمت جایگزین‌های حبس. و در آخرین اراده خود که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 اتفاق افتاد، باز یه طیفی از جرائم رو اصلا برد در جرائم قابل گذشت و اونها رو از جنبه عمومی دیگه خارج کرد. البته خب دوباره قانونگذار بعد از این قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مواجه شد با سرقت‌های خرد و کلاهبرداری‌های خرد که این دوباره اون رو وادار کرد به یه اصلاحی. یعنی با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان شد قابل گذشت، کلاهبرداری در حکم کلاهبرداری زیر 100 میلیون تومان شد قابل گذشت. یک دفعه دید که با قابل گذشت شدن اینها در جامعه تعداد جرائم رفت بالا و برخی از مجرمین در ذهنشون این اومد که آقا ما دزدی خرد که میکنیم شاکیش رضایتشو میگیریم، دیگه جنبه عمومی هم نداره و سلام تمام. به خاطر همین دوباره قانونگذار اومد و از همین امسال خرداد ماه یا تیر ماه بود که این قابل گذشت بودن سرقت ها و کلاهبرداری های زیر 100 میلیون و سرقت زیر 20 میلیون رو برداشت و کلن دوباره سرقت و کلاهبرداری غیر قابل گذشت شد. یعنی هم جنبه خصوصی داره هم جنبه عمومی. به هر حال، حالا اطاله سخن نشه، به هر حال قانونگذار ما از سال 92 به بعد در ذهنش و در رویکردش رفت به سمت جایگزین‌های حبس. اگر آرای قضایی رو شما مشاهده بفرمایید، از 92 به بعد اکثر آرای قضایی رفت به سمت نهادهای ارفاقی، جایگزین حبس، جزای نقدی و این چیزایی که در حقیقت نهادهای ارفاقی ما بهش میگیم که میاد و حبس رو در حقیقت تبدیل میکنه به مجازات جایگزین. بنابراین حالا باید ببینیم که در خصوص سیستم های دارای هوش مصنوعی کدوم یکی از این رویکردها بهتر.
خیلی متشکرم از طرح بحثی که داشتید جناب دکتر سخاوتیان. از نظر فقهی چه اصول و قواعدی برای صدور حکم سیستم های هوش مصنوعی وجود داره؟
قبل از اینکه به اصل مطلب بپردازم، یه پیش‌فرضی رو عرض بکنیم. ما تا الان در جلساتی که گذشت به این پیش‌فرض رسیده بودیم که هوش مصنوعی مستقل از انسان امکان نداره. لذا جرائمی که انجام میشه توسط هوش مصنوعی، من تعبیر دقیق به کار بردم، انجام میشود گفتم، نگفتم که هوش مصنوعی انجام میدهد، بلکه یک شخصی هست که به وسیله هوش مصنوعی جرائم رو انجام میدهد. لذا همه اینها منتسب به اون ما قبل از هوش مصنوعی، اون سبب اقوا منتسب به اون میشه. ولی با این پیش فرض، یعنی ما میایم تسالم میکنیم، میگیم که از باب جدال احسن میپذیریم که مثلا هوش مصنوعی جدای از انسان امکان پذیر باشد.
بله.
میگید پیش فرضش رو قبول نداریم. ولی با این حال چون میخوایم بحث علمی جلو بره، فرض میکنیم که چنین چیزی تحقق پیدا کرد. حالا تحقق پیدا کرد چه باید کرد؟ مباحث ابتدایی رو که برادر عزیزمون جناب آقای دکتر عندلیب فرمودن، بحثایی هست که در فلسفه حقوق هم در دنیا و هم در ایران بهش پرداخته میشه.
بله.
که اصلا وقتی که میخوایم مجازاتی انجام بدیم، هدف و غرض از این مجازات چیست؟ این یک. مرحله دوم، روش این مجازات چیست؟ دو تا بحث جدا از همه. اغراض و اهداف رو ما اگر بخوایم بهش بپردازیم، در حقیقت مباحث مقاصد و شریعه رو باید اینجا بیان بکنیم که اصلا چرا میخوایم مجازات کنیم، قصد شارع از این مجازات چیست. این یک سوال. مطلب دوم اینه که اصلا روش انجام این مجازات ها چیست، که ما در مباحث فقهی بحث حد و تعذیر رو داریم. این دوتا از هم جدا میشن. اغراضی که از مجازات وجود داره، دقیقا هر چهار حالتی که جناب آقای دکتر فرمودن قابل تصوره. ولی این چهار حالت به دو دسته اصلی تقسیم میشن: اغراض و اهدافی که روی کرده تنبیهی دارن، اغراض و اهدافی که روی کرده تربیتی دارن. بله، این وسط گاهی اوقات هم جرائمی هست با روی کرده خسارته که عملا میشه گفت اغراض و اهداف جبران خسارت دارن، که ما قصاص رو در این سنخ میتونیم جا بدیم، دیه رو در این سنخ میتونیم جا بدیم. چه بسا هدف از قصاص تنبیه نباشه، هدف از قصاص تربیتی نباشه، صرفا جبران خسارتی باشه که به اون شخص وارد شد، که اون شخص میتونه در ازش دیه هم تعریف بکنه، که اینها باز تو اون روش ها مطرح میشه. بعد رویکردهای دیگه مثل سزادهی، مثل بازپروری که آقای دکتر فرمودن، همه اینها ذیل همین دوتا بحث می گنجه. ما می خواهیم تنبیه کنیم. تنبیه کنیم با چه شکلی می خواهیم بریم؟ بازپروری می خواهیم بکنیم، چرا می خواهیم انجام بدیم؟ اینا میشن اغراض. و دقیقا همه اینها در فضای فقهی هست.
بله.
و حتی ما میتونیم اینجا بحث بازدارندگی، ما می‌بینیم برخی از مجازات هایی که در فقه تعریف میشه برای جرائم، اصلا رویکرد بازدارنده داره، میخواد این گناه و این اشتباه در جامعه شیوع پیدا نکنه. حتی گاهی اوقات چشم پوشی از یک گناه خودش دلیلی هست برای اینکه اشاعه پیدا نکنه. مثلا ما در باب زنا میگیم زنا در چه صورتی اثبات میشود؟ زمانی که چهار شاهد عادل شهادت بدن، با باقی شرایطی که کنارش ذکر میشه. خب سه تا شاهد عادل اومد، زنا اثبات نمیشود. چرا شارع میگه اثبات نمیشود؟ به خاطر اینکه میخواد قبحش در جامعه نشکنه.
بله.
گاهی اوقات هم ما وارد این فضا هم میشیم در بحث مجازات ها. پس این دفاع از قبح در حقیقت همون، این قبحی که وجود داره و جامعه نسبت به اون یه قبحی داره، این بیشتر اون روی کرده تربیتی مورد توجه واقع میشه. ما اگر این قبح رو بشکنیم، با مجازات هایی که میشه، برخورد هایی که میشه، دیگه جامعه نسبت به این جرم اصلا احساس قبح نمی کنه.
بله.
همون احساس قبح خودش یک نوع بازدارندگیه. لذا برخی از مجازات ها رو میبینیم، یا برخی از احکام رو میبینیم، شاید این فضا نشه گفت مجازات، چون مجازات نیست، تبرئه شد. برخی از احکام رو میبینیم که روی کردشون بازدارندگیه، اما به چه شکلی؟ با تندیه یا با ایجاد یک قبح ذهنی و حفظ اون قبح و فرهنگ اجتماعی. لذا همیشه مجازات های ما با روی کرد تنبیهی یا تربیتی به این معنا نیست که اعمال خشونت بکنیم. خیلی از اوقات هم اصلا میایم میپوشونیم، مخفیش میکنیم، تا این قفلش تو جامعه نشکنه. این حالت‌های مختلفی که اتفاق میفته.
بله.
حالا ما تصور بکنیم بر فرض یکی از طرح‌ها و سناریوهایی که در غرب مطرح میشه. ما تا الان 8 تا طرح و سناریو برای هوش مصنوعی مطرح شده در دنیا. یکی از این سناریوها و طرح‌ها آرمان شهروندی آزادی خواست. در آرمان شهروندی آزادی خواست، نیا کنید، من گفتم پیشورزشو قبول نداریم، ما از باب جدال احسن داریم بحث میکنیم، فرض میکنیم که تحقق پیدا کنه. در اون صورت این هوش مصنوعی یک شهروندی میشود در جامعه همانند ما، میتونه خونه بخره، میتونه ماشین بخره، میتونه زندگی عادیشو داشته باشه، مثل ماها دوچار خطا و اشتباه ممکنه بشه، این هم ممکنه دوچار جرم بشه یا هر چیز دیگه.
بله.
حالا بحث اینجا میشه که در این حالت آرمان شهروندی آزادی خواه که هوش مصنوعی به عنوان یک شهروند در جامعه حضور پیدا کرد، آیا میتونیم باز هم جرائمی مثل حد، تعذیر با رویکردهای تنبیهی و رویکردهای تربیتی رو براش بگیم یا نه؟ یک. دوم، هوش مصنوعی با اون ظرفیت‌هایی که داره، چون به یک کلان داده‌ای دسترسی داره که میتونه تشخیص‌های خاص بده، گفتم توی اون پیش‌فرض اگر بپذیریم تشخیص‌های خاص بده. حالا سوال می‌پرسیم، آیا تربیت به معنای انسانیش که توی تشخیصش دچار خطا شد، آیا باز در هوش مصنوعی با این معنا هم قابل تصور هست یا نه؟ که انشاءالله در طی بحث بهش خواهیم پرداخت.
بسیار متشکرم و ممنونم از توضیحات شما. دقایقی رو از اتاق فرمان فرصت میگیریم و در خدمت شما عزیزان هستیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
صدای من را از رادیو معارف میشنوید با برنامه فقه پویا. همچنان با شما خوبان هستیم و پیرامون بررسی فقهی و حقوقی ابعاد گوناگون هوش مصنوعی با مهمانان محترمی که حاضر هستند در استودیو بحث و گفتگو میکنیم. جناب آقای دکتر اندلیب و جناب آقای دکتر سخاوتیان مهمانان این برنامه هستند. در بخش گذشته صحبت کردیم که چه اصول و ضوابطی در صدور حکم برای هوش مصنوعی از جهت فقهی و حقوقی وجود داره. 4 رویکرد در باب مجازات یا صدور حکم از نظر حقوقی بحث و گفتگو شد و گفتیم که رویکرد سزادهی، رویکرد بازدارندگی، رویکرد بازپروری و رویکرد ناتوانسازی 4 رویکردی هستند که در باب حقوق پیرامون هوش مصنوعی صحبت میشه. اما از نظر فقهی صحبت کردیم و گفتیم که هدف شارع از مجازات چیه و روش این مجازات چه خواهد بود و دو رویکرد تنبیهی و تربیتی رو برای اون ذکر کردیم. جناب آقای دکتر اندلیب، پیرامون مباحثی که مطرح کردید و اون 4 رویکردی رو که پیرامون مجازات سیستم‌های هوش مصنوعی بیان فرمودید، چه تطبیقی میشه بر هوش مصنوعی ارائه داد؟
بله، ما برای اینکه بهتر این 4 رویکرد رو در خصوص صدور حکم برای سیستم‌های دارای هوش مصنوعی ملاحظه کنیم و تأمل کنیم، لازمه که این رویکردها و همچنین فراز و نشیب‌هایی که این رویکردها داشتند رو با هم بحث کنیم و مرور کنیم. ببینید، رویکرد بازدارندگی خب خیلی خوبه، در واقع الان به همه انسان‌ها این موضوع رو ارائه کنید، ولی اون که حقوقدان هم نباشن ازشون بپرسید آقا مجازات ها چی جوری باید باشه، میگن یه جوری باشه که دیگه طرف مرتکب نشه. بله. یعنی همون بازدارندگی. اما یه نکته‌ای داره، بعضی موقع این مجازات های بازدارنده در دفعات اول تأثیر میذاره ولی در دفعات بعدی تأثیر نمیذاره، یعنی تأثیر خودش رو از دست میده.
بله.
یعنی ممکنه یک مجرمی دفعه اول با این مجازات بترسه انجام نده، ولی بعد یه مدتی به خاطر فشارها و عوامل اجتماعی ارتکاب جرم داشته باشه دوباره.
بله.
و دیگه براش این عادی میشه. همین رو ما در سیستم حقوقی امریکا داشتیم دیگه، میگفتن که این بی سرپناهان و این کارتون خوابا اصطلاحاً در ایام سرد برای اینکه جای گرمی داشته باشن، غذای گرمی داشته باشن، از عمد مرتکب جرم میشن که بیان زندان، از بارون و برف و سرمای زمستان نجات پیدا کنند.
بله.
پس اینجا مجازات شد تبدیل به منفعت جرم. یعنی سیستم حقوقی و سیستم قضایی باید خیلی حواسش جمع باشه که یه وقتی خودش اشتباهاً یه زمینه‌ای رو برای ارتکاب جرم فراهم نکنه. این هوشمندی و این بروز بودن و پویا بودن سیستم جزادهی خیلی مهمه.
بله.
در سیستم بازپروری که خب در حقیقت از یک مفهوم مذهبی میشه گفت نشأت گرفته بود که آقا ما بریم به فکر اصلاح انسان‌ها، به فکر اصلاح مجرمان. از 1895 تا 1974 یک سیستم در حقیقت میشه گفت مدرن و نرخ روزی شد این سیستم بازپروری که بریم به سمت بازپروری مجرمان. و خب نکته های خیلی خوبی هم داره، در واقع کارهای خیلی مثبتی هم انجام شد، ولی باز هم این رویکرد در کشورهای غربی و اروپایی به این نتیجه رسیدن که آقا صرفاً بازپروری نمیتونه مشکلی رو حل کنه، بعضی موقع ها باید مجازات کرد، بعضی موقع ها باید سزادهی کرد. اینها رسیدن به یک مدل جدید به نام عدالت استحقاقی که گفتن آقا ما عدالت اقتضا میکنه که هم این را بازپروری کنیم هم مجازاتش کنیم، یعنی هم بازپروری و هم مجازات، که این هر دو رو در نظر می گرفت.
یعنی میشه گفت که در کنار مجازات بازپروری انجام
شود. بله بله بله. اینجا دو تا کار رو انجام میداد این سیستم. می گفتش که ما اول بیایم به کمک مددکاران اجتماعی علل بزهکاری رو شناسایی کنیم، که این خیلی خوبه. یعنی واقعا یک رویکرد بسیار علمی و کارشناسانه است که ما با کمک مددکاران اجتماعی بیایم علل بروز بزهکاری و جرم رو شناسایی کنیم، سعی کنیم علل رو برطرف کنیم. این نگاه پیشگیران است، خیلی هم خوبه. دوم میگفت آقا ما در کنار مجازات بیان مهارت اجتماعی بهش یاد بدیم. این آقایی که سارقه چون حرفه بلد نبود اومدن در زندان‌ها، تو خود کشور ما هم همین اتفاق افتادیه، در زندان‌ها کارگاه‌های مهارت آفرینی، کارگاه فنی حرفه‌ای را انداختن و خیلی کارهای خوبی شد در کل کشور، هم در کشور ما هم کشورهای دیگه. و خب این خیلی کمک میکرد که این فرد هم بتونه کار رو یاد بگیره، هم درآمدزایی داشته باشه، هم پس از طی دوران حبس بره سراغ شغلی. عملا زمینه بزهکاری رو ما در او دیگه از بین برده بودیم، میرفت یه کار رو یاد گرفت و میرفت سر کار. این خیلی روی کرده خوبیه، همچنان هم طرفدارانی داره. خب ما اینو بخوام در سیستم های هوش مصنوعی تطبیق کنیم، همون چیزی که حضرت عالی سوال فرمود، اینو چگونه در سیستم های هوش مصنوعی؟ ببینید ما میتونیم در سیستم های هوش مصنوعی از طریق اون تجهیزات و ابزارهایی که بر هوش مصنوعی تسلط داره و میتونه اونها رو برنامه نویسیش رو تغییر بده، اینها رو ما مجهز کنیم به یک سری برنامه‌های جدیدی که رفتارهای مجرمانه هوش مصنوعی رو اصلاح کنه. این اطلاعاتی که به هوش مصنوعی داده میشه یه بار دیگه بازخوانی بشه، یه بار دیگه بررسی بشه، یه بار دیگه تأمل بشه، اطلاعات صحیح داده بشه به سیستم‌های داره هوش مصنوعی که اون سیستم داره هوش مصنوعی به سمت ارتکاب جرم نره.
اینجا دقیقاً اول اشکال ما میشه. اگر
بله.
ما بپذیریم دیگه هوش مصنوعی قوی نیست، هوش مصنوعی ضعیف.
بله، یعنی اینجا
هم که هوش مصنوعی ضعیف باشه باز دوباره برمیگردیم به همون اول، یعنی ما همون پیش‌فرض خودمون اینجا خراب کردیم. نگاهید بر طبق برهانی که شما ارائه کردید دقیقاً این شد برعکس پیش‌فرض ما. پیش‌فرض ما اینه که هوش مصنوعی قوی تحقق پیدا کرد. ما اگر بخوایم دوباره برگردیم به مرحله اول، اطلاعات جدید بهش بدیم، باز پرورش بکنیم، این اتفاق یعنی که هوش مصنوعی قوی نیست. یعنی ما اطلاعات جدید داریم بهش میدیم دستگاه، یعنی همینجا یک طراح، یک اپراتوری اومده داره ورود میکنه.
اگر ممکنه آره. بشه گفت که این هوش مصنوعی دیگه اون هوش مصنوعی قوی
آره.
نیست.
دیگه قوی نیست، هوش مصنوعی ضعیفه.
قوی نیست.
حالا این فرض دیگه است. نگید این دیگه هوش مصنوعی قوی نخواهد بود. ما گفتیم هوش مصنوعی قوی مستقل از ماست. یعنی یک موجودی میشه در خارج مثل ما. اگر من بخوام دوباره بیام روی اطلاعات ذهنش دست ببرم، اون پیش فرض اولو خراب کردم. ما اطلاعاتمون رو که طراحی میکنیم، یعنی شخصی میاد دیتاها و اطلاعات رو به هوش مصنوعی میده، الگوریتم ها رو دوباره طراحی میکنیم، این میشه این مرحله مال مرحله هوش مصنوعی ضعیفه. هوش مصنوعی قوی توانایی یادگیری رو داره مثل انسان، پس من نمیتونم اطلاعاتش رو دستکاری کنم. اطلاعات کلان داده هایی رو داره، باید بیام رویکردهای تربیتی بگیرم. اگر اطلاعات دستکاری کردم میشه هوش مصنوعی ضعیف. دیگه نمیتونم وارد دوباره این بحثا رو بکنم. هوش مصنوعی ضعیف بشه که دیگه مستقل نیست، اصلا جرم ناظر به این نیست، ناظر به ما قبلشه.
حالا من این نکته
دیگه.
آره حالا من این نکته عرض بکنم. ببینید بالاخره هوش مصنوعی اول یه سازنده ای داره، یعنی ما که حالا بر اساس اون چیزایی که مطالعه کردیم و به این نشستیم هوش مصنوعی قوی هم امکان تحققش هست، میگیم بالاخره همین هوش مصنوعی قوی هم سازندش انسانه، از آسمان که به زمین نمیاد، سازنده انسانی داره، اطلاعات داده میشه، طراحی میشه، بعد از او دیگه خود هوش مصنوعی عمل میکنه.
مرحبا. نکنه نتیجه شد دیگه مستقل از انسان. وقتی مستقل میشه دیگه من نمیتونم اطلاعات حافظه شو دست
بدم. ببینید قابل تعمیر که هست، قابل اصلاح هست. ببینید شبیه یک خودروی اتوماتیک، حالا خیلی با هم خیلی فرق داره ها،
چرا؟
اصلا کلا قابل فرقه، ولی شبیه یه خودروی اتوماتیکه، شما اینو اتوماتیک تعریف کردی درسته، یه سه اطلاعات هم به شریک کارش هم
داره. هوش مصنوعی قوی، هوش مصنوعی قوی به خاطر اون کلان داده ها و اون الگوریتمایی رو داره، اصلا بیماری یا خراب شدن یا هر چی میخوای بهش نسبت بدی برخلاف این تصور ذهنی که الان من و شما داریم. چرا؟ چون کلان داده ها رو داره، الگوریتماش هم که درست طراحی شده، چون اگه الگوریتمش غلط طراحی شده باشه باز هوش مصنوعی قوی نمیشه.
خب میدونم هوش، این هوش مصنوعی میشه بیارید یه بار دیگه، یعنی این هوش مصنوعی دیگه انسانش هم قابل تعلیم و تعلمه.
خب مرحبا،
هوش مصنوعی انسان... ما دوباره میاد یه طراحی میکنه.
نکنه آقای دکتر جواب خودتون رو دادید. نکنه هوش مصنوعی انسان قابل تعلیم و تعلمه، نه اینکه حافظه‌شو پاک کنی اطلاعات جدید بریزی. تعلیم و تعلمی رو فرایند تربیتی. اگر هوش مصنوعی تحقق پیدا کنه، من با این پیشفرض اومدیم، اگر هوش مصنوعی قوی تحقق پیدا بکنه دیگه اون رویکرد اطلاعات و دیتاها جواب نخواهد داد. باید بیایم رویکرد سایکولوژیکال روانشناختی، باید بیایم روی فضای تربیتی. نکنه اینجا عوض میشه. این که من بگم اطلاعات ذهنش رو دوباره اصلاح بکنم، این دقیقا میشه هوش مصنوعی ضعیف.
خب قابل بازپروری و کنترلی هست دیگه.
هوش مصنوعی قوی نه، هوش مصنوعی قوی از این مرحله عبور میکنه.
یعنی اونم قابل تربیت هم حتی نیست.
قابل تربیت هست.
خب دیگه نکنه تربیت ما یه سری
تربیت
اطلاعاته.
اون وقت میشه کلاس‌های آموزشی.
آره دیگه، یه دیگه نمیشه من اینو بذارم.
دیگه نمیذارم
این رفتارهای اشتباهی که داشته. چطور بر انسان کلاس آموزشی؟
پس اطلاعات و الگوریتم رو نمیتونم دستکاری کنم. با توجه به اطلاعات الگوریتم بودنیا داره بحث می‌کنم.
بحث‌های فنی شو که خب ما
خب
نمی‌دونیم.
خب همین تکرار،
ولی ما میگیم که اگر قابلیت اصلاح رو داره. حالا حضرت علی حالا از نظر چه سیستمای فنی چه کلاس‌های آموزشی، اون روش‌هاشو ما کاری نداریم. ولی این که امکان حتی هوش مصنوعی قوی امکان اصلاح و بازپروری دارد، روشاشو کار نداریم.
با اون پیشفرض،
آره پیشفرض، روشاشو ما کار نداریم.
آره با اون پیشفرض،
شاید شما بفرمایید
دیگه روش رو تربیتی.
آره آره بالاخره قابل
دیگه حالا مثلا پاک کردن حافظه، دلیت کردن ها، این دیگه اینجا معنا
نداره. آره خب بالاخره پس ما میتونیم رویکرد بازپروری رو در مورد اینها داشته باشیم. رویکرد دیگه‌مون رویکرد ناتوانسازی. گفتیم بعضی موقع ما ناچاریم از این که اینها رو ناتوان کنیم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی دیگه اجازه ارتکاب، حالا دقیق‌ترش این اصلا اجازه فعالیت بهش ندیم. بگیم آقا تو دیگه ممنوع الفعالیتی. اجازه فعالیتم شبیه همون حبس. حالا من انشالله در ادامه اگر فرصت شد در این جلسه و جلسات بعد در مورد خود نحوه مجازات هم عرض خواهم کرد که به چه نحوهی هست. ولی به هر حال ما میتونیم چه با اون رویکرد تربیتی که آقای دکتر سخاوتیان گفتن، چه در هوش مصنوعی ضعیف با طراحی و باز طراحی الگوریتما بیایم و اینها رو نسبت به ارتکاب جرم ناتوانشون کنیم.
بله.
یعنی جوری طراحی بکنیم یا جوری تربیت کنیم، حالا این روشش متفاوت.
بله.
بر اون دو مبنای هوش ضعیف و قوی جوری طراحی کنیم یا جوری تربیت کنیم که او دیگه نتواند جرمی را مرتکب شود.
بسیار متشکرم و ممنونم آقای دکتر سخاوتیان. پیرامون مبانی فقهی داشتیم صحبت می‌کردیم و رویکردهای تنبیهی و تربیتی برای هوش مصنوعی رو خواستیم از شما بشنویم.
من قبل از اینکه به مطلب بپردازم یه نکته رو به عنوان تذکر بگم. هوش مصنوعی قوی و ضعیف رو اولین بار جان سرل مطرح کرده بود و نظر شخصی بنده اینه که این اصلا یک مغالطه وارد عرصه علمی شد که باید جای خودش صحبت بشه.
بله.
و جان سرل یک ادبیاتی مطرح کرد رفت جلو، ولی بعدها میبینیم که خود غربی ها از هوش مصنوعی قوی و ضعیف عبور کردن به هوش مصنوعی عمومی و خبره رسیدن. این فضاش عوض میشه. و هوش مصنوعی خبره و عمومی خیلی خیلی دقیق تر از ادبیات هوش مصنوعی قوی و ضعیفه. ولی خب توی ادبیات علمی کشور ما فعلا قوی و ضعیف رایجه، عمومی و خبره چندان رایج نیست، هرچند بسیاری از اساتید و بزرگان امروزه بحث هوش مصنوعی عمومی و قوی رو مطرح میکنن. در ضمن اینکه بحث هوش مصنوعی قوی و ضعیف رو میگن، در عین حال خبره و عمومی رو هم میگن، یعنی چنین چیزی هست الان. ولی خب این بحث‌های فلسفیه، باید مبنایی باید جای خودش صحبت بشه، بعدها میپردازیم بهش.
بله.
اما نکته‌ای که ما این وسط داریم، چون مباحث فقهیه، اجازه بدید من بخش‌هایی از مقاصد الشریعه رو مطرح بکنم که اصلا ببینیم غرض ما از تنبیه چه چیزهایی هست و آیا همه اینها در هوش مصنوعی قوی که با پیش‌فرض تحقق رخ داده میشه انجامش داد یا نه. ما وقتی که صحبت میکنیم از اینکه شارع مقدس چرا جرم انگاری میکنه و مجازات براش تعیین میکنه، اهدافی رو داره. اولین هدف عدالت و حفظ حقوقه. یعنی اگر من مجازات نکنم، حقوق دیگران ضایع میشه و عدالت در جامعه زیر سوال میره. حالا ما سوالی که اینجا میپرسیم اینه که عدالت و حقوق درباره هوش مصنوعی چگونه تحقق پیدا میکنه؟ نگاه کنید، یک زمانی یه نفری 1,000,000 تومان مال داره، پول داره و از این 1,000,000 تومان 10,000 تومان صدقه میده. یک نفری 1,000,000,000 تومان سرمایه داره و از اون 1,000,000,000 تومان 100,000 تومان صدقه میده. شاید مردم عادی بیان بگن که این 100,000 تومان صدقه داد و بیشتر بوده، ولی واقعیت امر اینه که اون درصدی رو که پرداخت کرد خیلی خیلی بیشتر از درصد اینه.
بله.
ما یه داده هایی تو ذهنمون داریم، بر اساس اون یه محاسباتی میکنیم، دچار خطا میشیم. این یه سنخه. اما هوش مصنوعی یه کلان داده ای داره که بر اساس اون کلان داده دوچار خطا میشه. چه بسا دقیقاً از همون کلان داده درست استفاده میکرد، سودی چند برابر از این جرم در میورد، مثلا مرتکب جرم نمیشد، سودی چند برابر هم به دست میورد دقیقاً از راه قانونی. وقتی که اون میتونه از راه قانونی سودی چند برابر به دست بیاره و بلدم هست، اطلاعات لازم رو هم داره، دست به تخلف میزنه، با اون کسی که این اطلاعات رو نداره اصلا کاملا متفاوته. یعنی اصلا مجازات یک انسان با مجازات یک هوش مصنوعی، اگر هر حیث عدالت و حقوق بخوایم صحبت بکنیم، در یک نسبت نیست. اینجا اصلا باید تناسب جرم رو هم در نظر بگیریم. این یک. دوم، تناسب جرم جای دیگه هم مطرح میشه. کجا؟ هر جا که حقوقی باشد تکالیفی هست. همیشه تخلف از حقوق به معنای جرم نیست، گاهی اوقات تخلف از تکلیف هم به معنای جرمه. خود به خود اونی که امکان بیشتری داره تکلیف بیشتر داره. کسی که ماشین میخره نسبت به ماشینش تکلیفش هم بیشتره. درسته حق رانندگی هم داره، ولی تکلیف رانندگی رو هم داره.
بله.
اینجا هوش مصنوعی به علت داشتن کلان داده ها درسته یک حقوق بیشتری ممکنه پیدا بکنه در جامعه، در عین حال تکالیف بیشتر هم پیدا میکنه. اون وقت اصلا این عدم تخلف از قوانین عمومی جامعه یکی از تکالیف خیلی مهم برای هوش مصنوعی میشه. وقتی که تخلف میکنه، برخلاف اون کسیه که اومده از چراغ قرمز رد شد، ساده بگم از چراغ قرمز رد شدن هوش مصنوعی با از چراغ قرمز رد شدن یک انسان عادی به یک معنا نیست. اصلا اینجا باید جرم متناسب تعریف بشه. چرا؟ چون یکی از اهداف مجازات ها عدالت و حقوق اجتماعیه و این عدالت متناسب با اون اطلاعات ها، داده ها، بعد متناسب با اون حقوق و تکالیفی که نسبت به این اطلاعات و داده ها طراحی میشه باید متناسب با این بیان بشه. بعد یکی دیگرش اصلاح فردی و اجتماعی است. خب کسی که کلان داده ای رو داره، تمام نقاط قوت و ضعف رو میدونه و در این حال از این کلان دادش سوء استفاده میکنه، تخلف میکنه، برخلاف اون کسیه که این کلان داده رو نداره و دست به یک تخلف میزنه. باید این دوتا رو دقیق نگاه کنیم. لذا اصلاح فردی اون برخلاف اصلاح فردی ما خواهد بود. من با یک مشاوره، با یک فرایند تربیتی شاید بتونم یک انسان رو اصلاح کنم، اما اون کسی که شما تصور بکنید یک نفری واقعا میدونه این جرم و تخلفه، دست به این جرم و تخلف میزنه، اون غیر از کسیه که نمیدونه و تخلف میکنه، یا نه میدونه ولی دچار خطا شده. نگاه در یه جا شخص میشه متجری. وقتی که تجری صدق کرد برای شخصی که متجری هست، به این راحتی ها با روش های مختلف نمیشه اصلاحش کرد. مثال عرفی مردم عادی که میزن